بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. قسمتی از آیه 14 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با مال آیاتی و روایاتی رو در رابطه با مال در چند بخش مهم قبل از شروع احیا شنیدید. عقیده قرآن مجید و روایات اینه مال اولا به دست آوردنش برای همه لازمه و انسانی که به دنبال مال دنیا میره قدمش قدم عبادته، قدمش قدم جهاده. حتی رسول خدا میفرماین اونی که در راه به دست آوردن مال عرق میریزه قطرات عرق او ثوابش همانند قطرات خون شهید. این مال سکوی پرواز به طرف اجر عظیم الهی، لقاء حق، وصال حق. البته همه اینها مربوط به انسانیه که ایمان به خدا و روز قیامت داره و از مال حرام به هر شکلی که هست متنفره. گرسنه است ولی حاضر نیست لقمه حرامی رو استفاده کنه. یه دست لباس بیشتر نداره فعلا، حاضر نیست یک پیراهن از مال حرام بپوشه. قرآن مجید این گونه مردم رو به عنوان انسانهایی که عفت نفس بالایی دارن معرفی میکنه و حتی بیرون اومدنشون رو از خانه قرآن میفرماید جوریه، شکلیه که ثروتمندانی که اینا رو میشناسن خیال میکنن اینها اصلا دچار مشکل اقتصادی و درد مالی نیستن. روح یک روح الهیه، حال یک حال الهیه، میره دنبال کار. درآمد به دستش آمد، میگه الحمدلله رب العالمین، این عنایت خدای من. نیومد، قناعت پیشه میکنه، میگه الحمدلله علی کل حال، و این حال همه انبیاء الهی بود. بله، یه چنین انسانی هر مقدار پول که در اختیارش بگیره، با این پول قدمی به رحمت خدا، به لطف خدا، به اجر خدا، به رضوان خدا، به مرحمت خدا و به رأفت خدا نزدیک میشه. این پول وقتی که در اختیار چنین انسانی قرار میگیره، فقط دنبال اینه که پروردگار عزیز من که به من این عنایت رو فرموده، حالا کنار این عنایتش چه طرحی برای من داره. خب برای شناختن طرح پروردگار به قرآن مجید مراجعه میکنه، میبینه خداوند متعال کنار این مال مسائلی رو مطرح میکنه. در یک مرحله خمس رو مطرح میکنه به خاطر دینش، چرا که از اول پروردگار عزیز عالم بناش این بوده که دینش به دست دولت‌ها اداره نشه. یعنی خداوند متعال می‌خواسته دینش و عوامل دینش و فقهای دینش و مراجع دینش مخارجشون مستقیم با خودش باشه. ممکنه یه دولت عادل سالم الهی سرکار باشه و برای دین هیچ خطری نباشه، فقها و علمای دین هم با اون دولت در برهه عدالت و حکمت متحد باشه. اما اگر یه روزگاری ظالم سر کار اومد، فاجر سر کار اومد، اگر دین مخارجش بر عهده دولت باشه، خب میاد با تمام علمای دین شرط میذاره، خرج خودت و زن و بچه‌تو میدم به دو شرط. یکی این که هماهنگ با من باشی، و یکی این که مخالفت با من نکنی به هیچ شکل. بلایی که الان 1500 سال سر روحانیت اهل سنت، روحانی اهل سنت نونخور دولت، میگه جناب عالی 100% باید در اختیار من باشی تا بتونی بری تو این مسجد نماز بخونی، 100% باید در اختیار من باشی تا بتونی بیای دانشگاه درس بدی. تعبیر ساده ترش اینه که دولت‌های اهل سنت هر کی میخواد آخون بشه بهش شرط میکنن، هم باید ساواکی باشی و هم باید اون چه که سفارت امریکا از ما میخواد جناب عالی هم زیر تابوتشو بگیری. اما بندگان مؤمن واقعی الهی، نه، اونا واسطه بین خدا و بین عمر دین خدا هستند. اینا میرن کار مشروع میکنن، زحمت مشروع میکشن، خدا از باب فضل و عنایتش به اینا پول میده، آخر سال میگه کل مخارج سالت کنار، منزلت هم که نیازت کنار، اساس منزلت هم کنار، از کار کردت 1000 تومانی که نصیبت شده 1/5 مال دینه و برگشت منفعت این 1/5 هم باز به خودته. یعنی پولت بره حوزه های علمیه، 30 دیگه مطهری ها، بهشتی ها، علامه طباطبایی ها، فقها، نویسندگان، خطبا، عالمان ربانی، عارفان الهی برگردن تو شهراتون و نگذارن که دشمن شما رو به جهنم قیامت بکشه. با پول جیب خودتون بیان بهشت. این یه قسمت مال. قسمت دیگر مال که خرج واجب بر عهده مال داره مربوط به زن و بچه‌ش، اضافه اومد حل مشکل پدر و مادره، اینایی که در قرآن مطرحه، اضافه اومد حل مشکل اقوامه، اضافه اومد حل مشکل مسکینه، اضافه اومد حل مشکل فقیره، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خود این عملیاتی که مطابق طرح خدا با پول انجام میگیره، پولدار و دهنده پول رو حرکت میده برای رسیدن به لقاء حق و به وصال الهی و به اجر عظیم. حالا 3 از سوره مبارکه بقره عنایت بفرمایید ببینید پول نتیجش چیه وقتی در اختیار مردم مؤمنه و وقتی در اختیار مردم متدین با کرامت. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. در ضمنم از آیات استفاده کنین که هر کسی یه ذره پول داره نمیشه فوشش داد، نمیشه گفت مستکبره، نمیشه گفت بیدینه، نمیشه گفت خون مردم رو تو شیشه کرده. صحبت آیات قرآن درباره مردم بزرگوار و با کرامت و مؤمن و با انصاف و آبرومنده در ملکوت عالمه. ملاحظه میکنید پول خدا بهش داده و در آیه میگه این پول نگردار نیست. ينفقون اموالهم، پول رو داره رد میکنه، مطابق طرح خود من ابتغاء مرضات الله، با پولشم در به در دنبال رضای من میگرده. این کار خیر رو نکرده، این خمس رو نداده، این زکات رو نداده، این زن و بچه رو اداره نکرده، این به پدر و مادر کمک نکرده که حالا بیان بهش بگن باریکالله زنده باد، عکس تو بده تو روزنامه بندازیم، فردا شب تو تلویزیون نشونت بدیم. روی سنگ اسم تو بنویسیم، بالا سردر مسجد بزنیم، نام تو رو حسینیه بزنیم،
میگه من این بازی ها رو نمیفهمم یعنی چی. ما پول دادیم در به در دنبال رضای خدا میگردیم، این یه هدف هم از پول دادن و تثبیتن من انفسم، این پول رو دادم که خدا نور به دل من بده، یقین به دل من بده، ثابت قدمی به من بده، پول رو دارم میدم که خدا منو در دینش نگر داره، میخوام لله باشم، میخوام خالص باشم. وضع چنین انسانی کمثل جنتن به رب وطن، این یه باقی میمونه که بالای یک بلندیه، اصابها وابلون، باران که از بالا میاد تند شدید، اول این باقو سیراب میکنه، فآتت اکلها ضعفین، میوه‌های درخت این باغ دو برابر میشه، فإن لم یصبها وابلون فتلون. حالا باران تندم نیمد، باران آرومم که بیاد به هدایت من این باغ و سیراب میکنه. والله به ما تعملون بصیر، من آگاهم که بندگان من از کجا پول در میارن و با پولم چی کار میکنن. ولی یه چنین انسانی باغ منه که گیرنده باران شدید رحمت منه و از اون انسانهایی که منفعتش دو برابره. این خیلی پیش من قیمت داره. آیه 265 سوره بقره است، آخرای سوره است. و اما آیه 271 بقره، ان تبتو صدقات فنعم ما هی، اگه دلتون میخواد پولتون رو آشکارا و جلوی همه خرج بکنید برای خاطر من از این عملتونم خوشم میاد، عیبی نداره، دست کنین تو جیبتون جلو همه 10,000 تومان دارید، 5,000 تومان دارید، که تو روایات میگه اگه این کار رو برای حرکت دادن دیگران انجام بدی که این خودش ثواب بیشتری داره، تو برای خدا داری پول میدی، اما میگی پولم رو جلو مردم دارم، اونم منو ببینه تشویق بشه، اونم منو ببینه تشویق بشه، اونم منو ببینه ترغیب بشه، ای بینم خوبه فن ام ماهی درسته. فن ام ماهیه عالی، و این تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم، اگر دوستم داشتین دلتون خواست یواشکی پول خودتون رو خرج فقرا و بیچارها بکنید براتون خیلی عالیه. ولی بدانید پولو که از جیبتون در میارین میخواین بدین و یا کفر انکم سیئاتکم، با دست کردن تو جیبتون من گناهان گذشتتون و پروندتون برمیدارم، پول بدین خودتون رو از عذاب من بخرید. این پول دادن خیلی مزه داره. البته اونایی که ایمان به قرآن دارن واقعا تو این پول دادن خیلی کیف میکنن. خیلی. آیه 274، این آیه خیلی عجیبه در رابطه با پول. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، کسانی که پول در راه من میدن هم شب هم روز، مثل این که شما 25 شبه شبها دارین پول میدین برای کار خیر، حالا هر کی هر چقدر میده، یه کسی وسعش میرسه 10 تومانی بده، یکی وسعش میرسه 2 دونه خورما بده، خدا فرموده همه رو قبول میکنم، یکی وسعش میرسه نصف خورما بده، خدا میگه قبول میکنم. یه کسی اومد به سردار لشکر پیغمبر گفت شما تو کوچه داری میچرخی و داد میزنی به جبهه کمک بکنین میخوایم بریم؟ گفت بله. گفت من همینم میرسه اینو ببر جبهه. یه دستمال بسته کهنه. گفت چیه خانوم؟ گفت والا من پول ندارم، شوهرم هم تو جنگ قبلی کشته شده، وضعم هم خیلی خوب نی، هر چی تو خونه گشتم که به جبهه کمک بکنم دیدم هیچی قابل کمک نیست. رفتم در اتاق و بستم، قیچی برداشتم، موهای سرم و قیچی کردم، بافتم به اندازه که دهنه یه اسب اگه پاره شد با این موی من ببندین به این مقدار به جبهه کمک بدین، من بیشتر از این از دستم بر نمیاد. یه دونه دکمه، یه دونه قرص، یه دونه شربت، یه جفت کفش، یه سیر برنج، همه رو خدا قبول میکن، همه رو. اگر نداریم با هم که جمع بشیم دارا میشیم. فردا شب فرض بکنید یکی یه مش برنج توی پاکت بریزیم بیاریم، شاید شب عیدی همین یه مش برنج 30 تا خونه رو 10-12 شب اداره کن. قبول میکن. یعنی به ما گفتن به کم کمکت نگاه نکن. یه لیوان آب خوردن شب روز آشکار پنهان، کسانی که با پولشون اینجور معامله دارن فلهم اجرهم عند ربهم، مزدشون پیش خودمه، ولی اون که یه سال گذشته نیم کیلو برنج بیشتر نتونسته، شب برده در خونه یه مستحق، تاریکی تا زنگ زده در و با کردن گذاشته پشت در و فرار کرده سرن و علانیتن، یا نه آشکارا آورده گفته آقا من نیم کیلو قند ازم بر میاد که کمک بکنم، اجرشون پیش منه، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا باید برن تو گروه اولیاء من، چون من تو سوره یونس گفتم الا ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اونی هم که سرن و علانیتن باللیل و النهار در راه من کمک میکنه و پول میده ولو کم باشه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خب حالا رفتم و پولو در آوردم، واجب اولش سر سال خمسه، بعد زن و بچه و بعد پدر و مادر، بعدم اقوام. و این پول دادن به قوم خیش فقیر، به قوم خیش مریض، به قوم خیش کار افتاده، به خواهری که شوهرش مرده دوتا بچه یتیم داره، به داداشم که کارش نچرخیده، پول دادن به دومادم که دخترمو گرفته فعلا نمیتونه خودشو اداره بکنه، پول دادن به عروسم که نمیتونه خودشو فعلا اداره بکنه، این بالاترین مرحله صله رحمه، بالاترین مرحله. چرا که در روایات ما و آیات قرآن آمده صله رحم فقط به اینی که بری در بزنی، بری تو یه چایی بخوری و حالتون خوبه، اونم بگه الحمدلله، بگی که من میخواستم همین صله رحمی به جا بیارم، مرحمت شما زیاد. صله رحم به اینه که برم بشینم صداش بزنم یواشکی سرپرست خونه رو، بگم به خدا قسم من امینم، درد تو رو نمیرم به کسی بگم، اگه دردی داری به من بگو، بگو از جهاز دخترت چی مونده، من یه طرحی بدم شما این طرح رو پخشش کنی. اگر این طرح در مملکت پخش بشه ما نیازمندی دیگه در مملکت نخواهیم داشت. شما هم برای خاطر خدا این طرح رو همه جا بگین. این طرح توی هیچ کشوری پیاده نشده، این تر و فقط یه روحانی شیعه داره میده. کسانی که یک نسب و حسبند، تو این نسب و حسب 150 تا خانوادن، خواهرها، برادرها، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، دوماداشون، عروساشون، پولدارای این گروه فرض بکنید 40 تا خانواده. این پولدارا بیان 40 تاشون یه جلسه با همدیگه بیشینن، یه صورتی از کل قوم خیشا بردارن، اونایشون که ادارن علامت بذارن، فقط دیدنشون برن، اونایشون که کارگرن، کاسبن، اداریان، بانگیان، نیرو انتظامیان، ارتشیان، دو تا سه تا دختر دارن، پسر دارن و این حقوقشون که دخلشونه با خرجشون یکی نیست، این 40 تا ماه به ماه، سال به سال یه پولی رو بذارن، 1,000,000-2,000,000 با کمال حفظ آبرو برن به اون کسی که خرجش با دخلش میزونی و قرآن اصطلاحاً به اون میگه فقیر، یعنی کاسب و درآمدداری که خرجش با دخلش یکینی، بهش اطمینان بدن. برای دخترت اگه کسی اومد پسندید بگو دخترمو میدم، به خاطر جازیش نترسی ها، به خاطر عروسی گرفتنش وحشت نکنی ها. خداوند متعال لطف کرده افراد خیرخواه عالی به من مراجعه کردن، گفتن اسممونم نمیخواد بگی، ما حاضریم اگه کسی دخترشو بخواد شوهر بده جهاز بده، خونه بخره خونه بخریم، پسرشو زن بده کمکش بکنیم. اگر پول دارای قوم خیشای هر گروهی در مملکت به اقوام ندارشون برسن و صله رحم بکنن، خداوند متعال تمام درهای رحمتش و زمستون و تابستون و بهار و پاییز به روی کل مملکت باز میکنه، کل مملکت. حالا ببینید قرآن کریم درباره صله رحم چی میگه. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، مطلب مال 5-6 هزار سال قبله. لا تعبدون الا الله، ای قوم موسی، مال زمان موساست که خدا آورده تو قرآن که من یه همچین فریادی چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر کشیدم. لا تعبدون الا الله، غیر خدا رو نپرستید، و بالوالدین احسانن و ذی القربا، به پدر و مادر، چون زن و بچه رو دیگه سفارش نمی کنه، همه زن و بچه شون رو اداره می کنن، و بالوالدین احسانا و ذی القربا، قوم خیشات. به حضرت عرض کرد قوم خیش تا کجا؟ فرمود تا 40 تا پشت پدر قوم خیشت، تا 40 پشت پدر گذشته قوم خیشه. مثل همسایه که پرسید کی همسایه من، فرمود در هر طرف خونه 40 تا خونه همسایت، برس به همسایه. این آیه در سوره بقره آیه 83 است، اما آیه بعد آتل مال علاه و بهی زویل قربا، در این عشق به پول، ولی با این پولتون به قوم خیشاتون برسید، صله رحم. آیه 177 سوره بقره، والذین یصلون ما امر الله بهی ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، اونایی که صله رحم دارن، خشیت از خدا دارن و از بدی حساب قیامت میترسن، اینا بندگان اولی الالباب منن. سوره رعد آیه 21: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که قطع رحم میکنن و یفسدون فی الارض و یادی از اقوامشون نمی کنن، اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار، خدا لعنتشون کن و قیامت بد جایی داره. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، خدا شما رو دعوت میکنه به این که برسین به اقوامتون. لازم هم نی قوم خیشامون امام عادل باشن یا معصوم باشن، اینقدر که اهل اسلام هن کافیه برای ما. حالا اگه بدم توشون هست، من خوب شمای خوب باید باهاشون رفت آمد بکنیم، خوش اخلاقی بکنیم، بهشون کمک بکنیم برسیم تا اونام خوب بشن، چون به دشمنت هم اگه کمک بکنی اونم آدم خوبی میشه. سوره ای که به نام خود رسول خداست، چه آیه عجیبی داره. آیه 22: فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. انتظار دارین وقتی به جایی رسیدین و پولدار شدین و صندلی دار شدین قطع رحم بکنین، دیگه کسر شأنتون میاد برین خونه قوم خیشاتون. من بلند شم حالا برم اون ور میدون شوش، خونه عمه مادر بزرگم سر بهش بزنم، من الان وکیلم، وزیرم، دانشمند محترمم، عالم نمیدونم چی چی هم، یه مشه این چرم پرنده رو به خودت میچسبونی برای این که حکم من رو عمل نکنی، قطع رحم بکنی. این روایت خیلی روایت عجیبیه. صدوق نقل میکنه از امام ششم با سند که ماهی که یونس تو شکمش بود تو تاریکی دریا داشت میرفت، یونس داشت گریه میکرد و میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قارون که از بنی اسرائیل بود، یونس هم از همون طایفه بود، خداوند صدای یونس رو به گوشش رسید، به ملکی که داشت عذاب میکرد قارون رو، روحش رو، گفت صدای کی؟ صدای چیه؟ گفت آره یونسه، تو شکم ماهی حبسش کردن و ماهی هم تو دریا داره میره. گفت به من اجازه میدی من یک کلمه با این یونس حرف بزنم؟ گفت بیا. اومد کنار ماهی، روح معذب قارون ناله کرد، یونس از هارون چه خبر؟ گفت هارون مرده، من مالی یه زمان دیگه. گریه کرد، گفت از موسا چه خبر؟ گفت مات، مرد. گریه کرد، ماهی رفت. خدا به این ملک فرمود تو عذابش تخفیف بده به خاطر این رقتی که داشت برای قوم خیشاش، همین احوال پرسی کافیه تخفیف بده عذابش. احوال قوم خیشاش رو پرسی. این خیلی عجیب. بعضی ها سال میشه دیدن پدرشون نمیرن، دیدن مادرشون نمیرن، سال میگذره برادراشون رو نمیبینن، خواهراشون رو نمیبینن، عمهاشون رو نمیبینن، خالهاشون رو نمیبینن، سال میشه خونه دخترشون نمیرن، خونه دامادشون نمیرن، تازه به ما دستور دادن اگر اونا عمدن نیومدن دیدن شما، شما عمدن بلندشین برین دیدن اونا، شما تواضع کنید. روایاتی که میخونم علامت گذاری کردم، همه سند داره و از معتبرترین کتاب هامونه. من دیگه کتابا رو اسم نمیبرم، طول میکشه. عن رضا قال قال ابو عبدالله، امام هشتم میفرمد جدم امام صادق فرمود سل رحمک ولو به شربت من ماء، سله رحم کن، گرچه یه لیوان آب کنی ببری در خونش، در بزنی بهش بدی بگی بخور. و افضل ما یوصل به رحم کف العزا عنها، بالاترین مرحله سله رحم به اینه که رحم تو اذیت نکن، ناراحتش نکن. بالاترین مرحله صله رحم به اینه که قوم خیشات از دست تو رنجیده نشن، تکبر نکنی باش، پشت سرشون حرف نزن، کم محلی بهشون نذار. امام صادق می‌فرماید پدرانم همه تا امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از رسول خدا نقل کردن که پیغمبر بزرگ اسلام می فرمودن صله رحم دوتا منفعت داره و ما دیدیم این دوتا منفعت با چشممونم دیدیم. یک، تزید و فل عمر، عمر رو زیاد میکن، عمر. ما تو قوم خیشامون یک کسی رو داشتیم خیلی صله رحم میکرد، منزلش هم نزدیکی های اصفهان بود، اما یه قوم خیش خیلی دور، در حدی که دیگه میخواستی بگی جزء قوم خیشا نیستش که کل قوم خیشا نمیشناختنش، در یکی از دهاتای زنجان داشتیم. این سالی یه بار از اصفهان بلند میشد میرفت تو این برفا، زمستونا تابستونا زنجان، و میرفت تو اون ده و میرفت در خونه اونا رو میزد و میرفت یه نهار پیششون میخورد و احوالشون رو میپرسید و میگفت مشکلی ندارین، کاری ندارین، و بر میگشت تا آخر عمرش. فکر کنم اگر خدا اپان انداخته بودش که بیفته تو رخت خواب، میخواست هر سال با این زنجان رفتن و این ور اون ور رفتن به اندازه نوح عمر کنه. خدا دیدین هی داره میره سراغ قوم خیشایی هم باید نگرش داره. آخر یه دفعه خورد زمین و پاش ناراحتی پیدا کرد، اون وقتا هم طب قوی نبود و از دنیا رفت. عمر رو طولانی میکنه. و کار دومی که صله رحم میکنه، فقر رو از میان بر میداره. فقر موسی بن جعفر میفرماین رحم دوتاست، یکی اهل بیتن، اینا رحم هم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیغمبر فرمود انا و علی یون ابا و هازه الامه، پس امام حسین، امام حسن، حضرت زهرا، زین العابدین و فرزندان اینا رحم ما هستن. یه رحم هم قوم خیشاتونن. موسی بن جعفر می فرماید رو این رحم دامن عرش خدا رو قیامت میگیره، فریاد میزنه اللهم سل من وصلنی، خدایا هر کی تو دنیا با من صله رحم کرد امروز تو پاسخشو بده. وقت من قطعنی، خدایا هر کی تو دنیا سراغ من نیمد از قوم خیشام، امرو رحمت تو سراغش نفت. امیر المؤمنین به نوف بکالی فرمود سل رحمک یزید الله فی عمرک، سله رحم کن خدا عمرتو طولانی میکنه. پیغمبر اکرم فرمودن هر کی خوشش میاد خدا سفرشو وسیع کنه و روزیشو زیاد کنه و مرگش رو تأخیر بندازه. مرگی که میخواد امسال بیاد، خدا به مرگ بگه 30 سال دیگه برو سراغ بندم. فلیصل رحمه، سله رحم کنه. رسول خدا میفرماین من مشا الى ذی قرابت به نفسهی و ماله، هر کی خودش باشه بره دیدن قوم خیشاش، خودش تلفنی نوا، خودش به نفسی. ولی پیغمبر که از آخر الزمان خبر دادن، هم از رادیو خبر دادن، هم از تلویزیون، هم از سیاره ها، هم از موشک ها و هم از خطوط تلگراف و هم از تمام این پستای تصویری، کسی روایتشو بخواد در تفسیر 1000 سال قبل علی ابن ابراهیم در جلد اول است. از ماشین، از قطار، از تلفن میخواستن که همون وقت میگفتن در آخر الزمان اونایی که تو خونشون نشستن با اونور دنیا صحبت میکنن، خب با قوم خیشاشون هم صحبت کنن تلفنی. پیغمبر میگه به نفسه، پاشو برو که این عمه پیرت وقتی تو رو میبینه دلش واشه، این مادرت وقتی تو رو میبینه کیف کنه، خودت برو جیبت هم پر پول کن ببر. به نفسهی و ماله لیصل رحمه، برای این که صله رحم کنه. اعطاه الله عز و جل اجر مئت شهید، مساوی 1000 شهید خدا از او پذیرایی میکنه. وله به کل خطوت 40000 حسنه، هر قدمی که برمیداره طرف خونه اقوامش 40000 حسنه خدا در نامه عملش مینویسه. 40000 گناهشو پاک میکنه، 40000 هم درجه بهش میده، ثواب 100 سال عبادت با صبر و حوصله هم تو نامش مینویسه. امام چهارم میفرماد 2 قدم پیش خدا خیلی قیمت داره. یکی قدم جبه هست که وایس اون قدم دشمن نیاد جلو، و یکی هم قدم برای صله رحمه. پیغمبر می فرماین ان فی الجنت درجتن لا یبلغها، بهشت جایی رو داره 3 نفر رو فقط اونجا راه می دن. یکی رهبر عادله، یکی کسیه که خیلی صله رحم میکنه، ذو رحم وصول، یکی هم اونیه که زن و بچهش بارشون سنگینه، درآمدش کمه، توجهی هم نداشته، حالا که بیدار شده میبینه 8 تا بچه داره و این با سختی این بچه ها رو میگردونه. مردی که زن و بچه داره و زن و بچهش هم سنگینه برنامشون، ولی این آدم صبر کننده. پیغمبر میفرمودن 3 طایفه رو قطعا خدا تو بهش را نمیده، در به روشون بسته. مدمن و خمره، کسی که مشروب خوره حرفه‌ای، و مؤمن و سهرن، کسی که اعتقاد به جادو داره. جادو جنبه میگه آقا رفتیم دختره رو بگیریم. اعتقاد به جادو در اسلام غلطه. اعتقاد به اینجور حرفا نگین زمان موسی ساحران بودن. اون دانش الان به طور ضعیف تو جامعه ما هست، بعضی شبام تلویزیون نشون میده. اون چیزی نی، اونو نمیگه پیغمبر اکرم که یه کسی میاد پشت دوربین مثلا بغل گوشش 30 متر نخ در میاره. این نخ تو گوشش نی، این نخ بغل آستینشه. اینو همینجوری که میکشه انقدر تر و فرز عمل میکنه که کسی نمیفهمه. یا یه نخی رو نگر میداره 6 تا گره بهش میزنه، بعد وا میکنه میبینی گره نداره. اینو منم بلدم، یکی از رفیقام هم یاد گرفتم. با ما هم سفر مکه بود، هر شب که از حرم برمیگشتیم میگفت خسته نیستین؟ میگفتیم چرا؟ میگفت من الان یه دونه دستمال کاغذی میخورم 6 تا این بر در میارم. و یاد ما هم داد، حالا ما عمل نکردیم البته، چون خدا از ما این کارا رو نمیخواد. عمر ما باید خرج قرآن و روایات بشه. ولی یه کاراییه که گره میخوره میگن جادو شده، پاشیم بریم پیش اونی که جادو رو باطل میکنه. اونا هم یه مشتی قارتگر جیب مردم، 10,000 تومن بده تا من فوت کنم جادوت برطرف بشه. پیغمبر میفرماد اونایی که انقدر قلبشونو کوچیک میکنن و به جای اعتقاد به صاحب عالم قلب رو گره به این حرفای دریوری میزنن، اینا تو بهش را ندارن، اینا بی ارزش هم. و قاطع رحمن، اونی که هیچ کاری به قوم خیشاش نداره. ابیذر میگه پیغمبر یه وصیت به من کرد، خیلی عجیبه این وصیت. فرمود ابوذر حتما به قوم خیشت سر بزن گرچه اخم و تخم کن. این خیلی عجیبه، خیلی. اگه میشه یا رسول الله، ما میریم در میزنیم تا در رو وا میکنه یا در رو میبنده. پیغمبر میفرماد و این عد برات دو رو دیگه برو باز زنگ بزن. دوباره در رو باز که اومدی در رو میبنده. پیغمبر فرمود خب یه هفته دیگه برو دوباره در بزن. آخرش پیروزی با شماست. اون رفیق ما هم همینجوری پیروز شد. تو همین منطقه میگفتش که 40 سال پیش تو این کوچه همون گلشن روبرو میدون سید اسماعیل تو خیابون مولوی، من صبح خونمون در اومدم برم سر کار، دیدم یه مغازه با شده تو کوچه پینه دوز، اجاره کرده مغازه رو، ولی سیبیلای این پینه دوز تا زیر چونشه. فهمیدم که خب این بند خدا پینه دوز سواد که نداره، کشیدنش از مسجد بردنش خانقاه و از آخون جداش کردن بردنش پیش این بازیگرا و به اصطلاح خانقایی شده. گفتیم خدایا به ما کمک بده، ما این سیبیلا رو به باد بدیم. خیلی آخه این میخواد یه چایی بخوره، بعد با دستش این همه مو رو بلند کنه طرف پیشونیش یه چایی بخوره. بند خدا چرا اینجوری شده؟ این دوست ما خیلی نفس داشت، من کم دیده بودم مثلش تو نفس، ولی گاهی طرفت خیلی سخته. نفس امام حسین کربلا به 30,000 نفر خورد، یکیشون لبیک نگفتن نامردو. گفت اومدم بهش گفتم که برادر سلام علیکم، سرشو بلند کرد و یه نگاهی به من کرد، باید خب بگه علیکم و سلام جواب سلام واجبه، گوی یا علی مدد، سرشو انداخت پایین. خب علی صحبی یه معصیت کرد، یه گناه خودش، چون سلام مستحب جوابش واجبه. حتی من تو نماز واجب اگه کسی سلام صحیح بکنه باید حمدم و قطع کنم جواب بدم دوباره حمدم و ادامه بدم، اینقدر مهمه. باشه یا علی، ما که از علی بدمون نمیاد، میرم فرده میاد. فرده اومدم گفتم که سلام علیکم، گفت یا علی مدد بفرما، گفتم نه میام خدمتون برسم. گو 6 ماه تموم، هی ما از در خونه اومدیم سلام علیکم، گو یا علی درویش جمال تو عشقه، رفت. بعد 6 ماه با صبح اومدم، خسته که نشدم، مولا علی گفته گناهکار ناامید نباش، انقدر برو تو عرو بره. گفتم سلام علیکم، گو یا علی مدد، جان مولا امرونه رو چایی دم کردم یا علی، اومدیم تو و چایی رو ریخت و خوردم و گفتش که خیلی نوکرتم. گفتم آقایی؟ گفتش که درویشتر از من توی، یا قیچی رو در روز گماره کن رو بردی بیگی بیچین. این 6 ماهه که می اومدی می رفتی فقط معلوم بود که نیتت این بود سیبیلای ما رو به باد بدیم. گفت ما هم بلند شدیم قیچی رو گرفتیم بسم الله الرحمن الرحیم تا بالای لبش رو چیدیم و آینه رو برداشتم جلوش نگه داشتم، گفتم ببین آدم شدی مبارک. به من وصیت کرد پیغمبر گرچه قوم خیشت با تو تلخی کنه، ولی تو از حکم الهی که صله رحمه ابوذر دست بر ندار. امیر المؤمنین می فرمایند سلو ارحامکم ولو به سلام، سله رحم کنید گرچه وقت نداشته باشین، برین فقط در بزنین، بیاد دم در یه سلام بکنو با. فقط یه سلام دلش خوش بشه. بعد این آیه رو خوندن امیر المؤمنین و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، بپرهیزید بترسید پروا داشته باشید تقوا پیشه کنید از این که قیامت خدا یکی از دادگاه های مهمش دادگاه صله رحیم. ان الله کان علیکم رقیبا، پیغمبر می فرماید شماها یه چیزی رو ضمانت بکنید عمل کنید، من در مقابل اون یک ضمانت شما 4 ضمانت می کنم. یه چیز رو فقط ضمانت کنید عمل کنید، اون یه چیز هم اینه یصل و رحمه، دیدن اقوامتون بریم. من 4 چیز رو براتون ضمانت میکنم. 1 فیحبه الله، خدا دوستتون داشته باشه. و یوسع علیه رزقه، روزیتون رو زیاد کن. و یزید فی عمره، عمرتون رو طولانی کنه. و یدخله الجنة التي وعده، خود خدا قیامت دستتون رو بگیره بذارتتون تو بهشت. یه چیز رو ضمانت سلیره. متوکل کافر بود، پسرش اومد پیش امام علی یا نقی حضرت هادی یواشکی، چنین مامورا میدیدنش میکشتنش. گفت یبن رسول الله، بابای من به اهل بیت پیغمبر جسارتی کرده که حکمش قتل، بابام اجازه میفرمین من برم بکشمش، چون هر شب میبینمش، تنها میتونم گیرش بیارم، یه خنجر میذارم زیر شکمش تا گلوش میارم بالا. حضرت هادی فرمودن بابات واجب القتل، اما به تو اجازه نمیدم پدرتو بکش. گوه آقا جون چرا؟ فرمود برای این که بابا تو بکشی خدا بیشتر از شیش ما تو دنیا مهلتت نمیده، تو نکش، بس کسی دیگه بکشه بابا تو. وجود مبارک امام صادق از امام باقر، از زین العابدین، از سید الشهدا، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل میکنه ان الرجل لیصل رحمه وقد بقی من عمره ثلاث سنین. یه نفر میره صله رحم، سه سال بیشتر از عمرش نمونده. فیسیر الله عز و جل ثلاثین سنه، خدا میفرماد 27 سال رو عمرش بذار. و یقطعها وقد بقی من عمره 30 سنه فیسیر الله 30 سنین. یه نفر 30 سال دیگه از عمرش مونده، قطع رحم میکنه، خدا میفرماد 27 سالشو کم کنین، 3 سال دیگه ملک الموت برو بیارش. و بعد این آیه رو خون پیغمبر، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. کار دست منه، منم تو قوانین خودم حبس نیستم، هر چی رو بخوام بر میدارم، هر چی رو بخوام قرار میدم. نمیدونم چند تا روایت در باب صله رحم خوندم، حدود 30 تا دیگه روایت رو علامت زده بودم که دیگه نمیرسم بخونم. بخوای من بخونیم خسته میشیم. فقط من به شما بگم که در باب صله رحم چه مقدار روایت داریم که عظمت مسئله در اختیارتون قرار بگیره. کتابی که در اختیار من جلد 71 بهار، روایات رو از معتبرترین کتابامون کافی، امالی صدوق، تفسیر فرات، علی ابن ابراهیم نقل فرموده، حدوداً از صفحه 87، حالا بفرمایید 90 تا 145، تا 145 یعنی 90 تا 145 چند صفحه میشه؟ حدود 54 صفحه روایت خالی فقط درباره صله رحم داریم. یعنی تو تمام مکتبهای جهان، حتی مکتبهای اهل سنت، ما به این اندازه روایت، سفارش، آیه، کلام حکیمانه درباره قوم خیش نداریم. یه دو سه جمله هم درباره شبهای ماه مبارک رمضان از امام صادق عنایت بفرمایید، که اینو من به این مناسبت میخوام بخونم که خیلی از ماها از قوم خیشامون کم گذاشتیم و گناه کردیم در این زمینه. توبه کن. راه توبه هم اینه که از گناه دست بردار. یه مناجاتی امام صادق در این زمینه دارن، دو سه قسمت شو براتون بگم، خیلی عالیه. الهی، این شرح حال ماست. الهی و از تنی فلم اتایز، خدایا منو موعظه کردی، خدایا به من خیلی سفارشا کردی، من موعظتو گوش ندادم. و زجر تنی ان محارم که فلم ان زجر، حرام تو برای من بیان کردی اما من گوش ندادم. فما عذری، من در گوش ندادن به موعظه تو و در عمل نکردن به حرام تو چه عذری دارم؟ حالا من در گذشته تقصیر کردم، من حرف تو گوش ندادم، من حرام تو مرتکب شدم، اما الان که اومدم در خونت فراری 100% که نیستم، هستم، یعنی بخشم و بستم و لباسام و پوشیدم و به کل از تو غر کردم، حالا که اومدم فعف عنی یا کریم، تو آقایی منو عفو کن، حالا گذشتم و ببخش، گناهان قبلم و چشم بپوش. و دو مرتبه حضرت بعد از یا کریم دوبار عرض میکنه عفوکم عفوکم، من به گدایی اومدم و گدای بخشش تو هم هست. اللهم انی اسألک راحت عند الموت، خدایا میدونم که گناهان که جمع بشه دم مردن مردن رو سخت میکنه، باعث میشه که انسان با یه زجر سنگینی جان بده، ولی من اومدم امشب به تو بگم خدایا مرگ منو به من آسان بکن. والعفو عند الحساب، پروندمو که میخوای برسی تو حساب رسی من با گذشت با من عمل کن، با گذشت. لطف الهی
چنین پر گناهی زان کرم آمور زما هر خطا در گذر ای دوست گناه زحمت، یه نفر خیلی زحمت میکشه، میوه تهیه میکنه، غذا آماده میکنه، چهار نفر رو دعوت میکنه، اونا تنها کاری که میکنن میان غذا رو میخورن، میوه رو میخورن، جلسه مهمونی که تموم میشه بلند میشن برن، خرج و صاحب خونه کرده، زحمت رو او کشیده، ولی تا دم در حیات دنبال مهمونا میاد، میگه صفا آوردیم، زحمت کشیدیم، دعوت منو قبول کردیم، خدا خیرتون بده، ما بی صبح جمع مهمانی تو اومدیم، دیگه کم کم میخواییم بریم. به اون لحظه ای که میگفت صورت تو میخوام ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، بدن تو میخوام ببوسم، جای درستی نداره.